بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. ابتداعا برای تیمم و تبرک حدیثی رو مطرح میکنیم که انشاءالله سرمنشأ حرکات و فعالیت ها و درس ها و مباحثات و تلاشمون باشد انشاءالله. امام صادق علیه السلام اینجور می‌فرماد که من تعلم العلم و عمل به و علم لله دعی فی ملکوت السماوات عظیما فقیل تعلم لله و عمل لله و علم لله. فرمود کسی که سه مرحله رو طی کنه، یکی تعلم تعلیم بدهد، تعلم اول تعلم العلم فرا بگیرد علم، این مرحله اول، مرحله فراگیری. دوم عمل به، علم برای عمل است، اگر انسان علمی فرا گرفت و بهش عمل نکرد از مصادیق عالم بلا عمل است و اون علمی است که لا ينفع، که نعوذ بالله من علم لا ينفع، اون علمی است که انسان فرا بگیره بهش عمل نکنه، که عالم بی عمل اون مفاسد و عقوبت هایی که در روایات براش گفته شده است. پس مرحله اول فراگیری، تعلم العلم، مرحله دوم عمل به، عمل بکنه، مرحله سوم و علم، تعلیم بده، که زکات علم همون تعلیم است. هر چیزی زکاتی داره، زکات علم است که انسان تعلیم بدهد به دیگران. این سه مرحله، علم رو فرا بگیرد، در او تأثیر داشته باشد، عمل بکنه و علاوه بر این به دیگران هم یاد بده، به دیگران هم تعلیم بده. امام صادق فرمود من تعلم العلم و عمل به و علم لله، این لله به هر ستا میخوره، که در هر سه نیتش هم خدا باشد، با خلوص فرا بگیرد، عمل کند، تعلیم بدهد. فرمود دعیه فی ملکوت سماوات، در ملکوت آسمانها او رو عظیم ازش یاد میکنند، دعیه فی ملکوت سماوات عظیما، با عظمت، با احترام، با کرامت با او عمل میشه. و در مقام این که چرا این رو عظیم یاد میکنن، مورد کرامت قرار میگیره، میفرماد قیل تعلم لله، این از اون کسانی است که برای خدا علم رو فرا گرفته و عمل لله، برای خدا عمل کرده و علم لله. خب این حدیثی است که انشاءالله ما سرمقش کار خودمون، درس و بحث خودمون قرار بدیم که اول پوشش داشته باشیم در فراگیری علم، و دوم این که سعی کنیم عمل کنیم به اون چه یاد میگیریم، و سوم این که تعلیم بدیم به دیگران. این انشاءالله اگر سرمخش زندگی ما باشد میتوانیم بگیم که سعادتمند هستیم انشاءالله. اون چه مسلم هست اینه که در این رشته، در رشته علوم دینی، علوم حوزوی، اگر کسی این سه مرحله رو انجام بده، فکر میکنم مقامی بالاتر از این دیگه نباشه. در یه روایت فرماد عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم من تعلم العلم، این حدیث دوم، من تعلم العلم یحیی به الاسلام، با این قصد درس بخونه. تعلم العلم هدفش و نیتش احیاء اسلام باشه. همین دیگه، وقتی آدم از مصادیق اون حدیث اول باشد که تعلم لله، عمل به لله، علم لله، این احیای اسلام همینه. فرماد کسی که من تعلم العلم یحیی به الاسلام لم یکن بینه و بین الانبیاء الا درجه. این دیگه خیلی مقام بالا بود. بین او و رتبه او و رتبه انبیاء یه درجه، به قول ما میگیم یه پله پایین تره. اگر انبیاء در عرشه منبر قرار دارن، این یه پله پایین تره. کسی که هدفش احیاء اسلامه، تعلم العلم، فرا میگیرد علم را، با این نیت هدفش احیاء اسلام باشد، لم یکن بینه و بین الانبیاء الا درجه، یه پله پایین تر از انبیاء، اینم مقامش. خب پاداش این آدم چیه؟ این رو هم بگیم برای ترغیب و تشویق. کسی که واقعا لله درس میخونه، عملم میکنه، عالم با عمله، نه بی عمل، و تعلیم هم میده، کوتاهی نمی کند اون چرا فرا گرفت، در یه مواقعی مقاله است، سخنرانی، تبلیغ، منبر، هر چه هست، تدریس، کتاب می نویسه، تعلیف، هر چه هست، تعلیم هم میده. عرض کنم که مقام رتبش گفتیم یه درجه پایین تر از انبیاء. پاداش این چیه؟ پاداش واقعا عقل انسان مبعوض میشه. در یه روایت فرمود، عرض کنم که باز حدیث نبوی است، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم قال یجیء الرجل یوم القیامه. قیامت یه نفر رو میارن وارد محشر میشه، و له من الحسنات کالسحاب الرکام او کل جبال رواسی، یجیع الرجل، تکرار میکنه، یجیع الرجل یوم القیامه و له من الحسنات کالسحاب الرکام، سحاب این ابرها، الرکام ای المتراکم، مثل ابرهایی که متراکم، انبوه ابرها، حسناتش به اندازه سحاب رکام، انبوه ابرها، او کل جبال رواسی، جبال کوها، جمع جبل، رواسی ای المتعالی، کوهای سر به فلک کشیده، حسناتش یا به اندازه ابرهای متراکم انبوه، یا به اندازه کوههای سر به فلک کشیده. فیقول یا رب، خودش تعجب میکنه، میبیند این اعمال، اعمال او تو دنیا نیست. فیقول، عرض میکند خدایا، فیقول یا رب انا لی هازا، اینا چه جور اعمالی است؟ من نداشتم. مثلا فرض کنید که حجهای متعدد، زیارات متعدد، نمیدونم کارهای خیر متعدد، که این خودش میدوند نداشته همچه اعمالی رو، تعجب میکنه و سوال میکند، یقول یا رب انا لی هازا ولم اعملها، من این اعمال رو نکردم، اعمال اعمال من نیست. فیقول، در جواب بهش میگن که هازا علمک، هازا علمک الذی علمته الناس، این اون علمی است که به دیگران تعلیم دادی، احکام برای دیگران گفتی، هدایتشون کردی، راهنماییشون کردی. بله، هازا علم کلذی علمته الناس یعمل بهی من بعدش، بعد از صبحش عمل کردن. مثلا شما ملاحظه بفرمایید که مسئله‌ای برای یه نفر گفت، حمد و سوره یکی یادش داد دیگه، حد اول. این آقا تا نماز میخونه صحیح، این در ثواب شده. بعد این حمد و سوره چند تا دیگرم درست میکنه، باز این اولی در ثواب شده. اونام حمد و سوره یکی دیگر را درست میکنن همین. این مالی حمد و سوره، حالا هدایت کرده یکی را به راه راست آورده، راههای خیر یا بهش یاد داده، مثلا آورده او را در راهی که اعمال صالح زیاد به جا آورده، اون به دیگران یاد داده، دیگران همینجور الا غیر نهایت. نتیجهش این اعمال شده که میگه وقتی نگاه میکنه تو اعمال خودش، میگه من ندارم، انا لی هازا لم اعمل، من اعمال به جا نیوردم. خطاب میرسد، حال هازا علم کلذی علمته الناس یعمل بهی من بعد. حالا فرض فرمود یه کسی بره دنبال کسب مال و ثروتی هم پیدا کنه و تجارت و خرید و فروش و کارخونه و کارهای خیرم زیاد بکنه، این تا مادامی که خودش هست یه کارهایی میکنه، بعدم آیا براش خدماتی بشه، همین محدوده. اما کسی که اومده در حوزه مشغول درد شده، به جای اون کسی که رفته مشغول کسب شده، او کسب مال کرده، این کسب علم کرده، این در کسب علمش علم، تعلم لله و عمل به و علم، این سمرحله رو گذرونده، این پاداش رو میگیره. چقدر تفاوت هست بین دو تا رفیق، دو تا برادر، یکی بیاد در حوزه مشغوله تحصیل و تعلیم و تربیت، یه کسی بره دنبال کسب، هر دو هم آدم های سالم ساله، اما این پاداش با اون پاداش، اما از نظر رتبه هم این یه درجه پایین تر از انبیا. امیدوار هستیم انشاءالله این زاد و توشهی باشد برای همه ما که بتونیم در این راهی که انتخاب کردیم علی بصیرتن انشاءالله ادامه بدیم و بتونیم انشاءالله منشأ خیر و برکت باشیم و امیدوار هستیم که جزء سربازان راستین حضرت صاحب مهدی موعود ارواحنا لتراب مقدم الفدا باشیم. عرض کنم که باز قبل از این که شروع در بحث بکنیم، من اجمالا عرض کنم که ما مدتی است در حوزه نبود. در سال 38 من از اصفهان اومدم در حوزه قم، سال 38 به عشق درس امام رضوان الله تعالی علیه. ما در اصفهان تا 2 سال درس خارج هم خوندیم، مرحوم آقای خادمی بودن در اصفهان، از رئیس حوزه علمی اصفهان درس ایشون می‌داد. بعضی از دوستان از قم اومده بودن گفتن که اون وقت صحبت بود که حاج آقا امام رو بهشون اون وقت حاج آقا می‌گفت، حاج آقا روح الله، گفتن حاج آقا درس اصول دوره دوم رو شروع کردند و حیفش ما نیه، بالاخره تشویق کردن ما اومدیم. از ورودمون در حوزه درس مرحوم امام فقه و اصول می رفتیم. خب زمان مرحوم آقای بروجردی بود، درس مرحوم آقای بروجردی هم می رفت. این 3 درس ما داشتیم مدتی. بعد که مرحوم آقای بروجردی سال 40 بود، ایشون مرحوم شدن، دیگه همون درس امام بود و دیگه نهضت امام شروع شد و 42 تقریبا 43 اوائل 43 امام تبدیل شد، 42 بود سال. بعدش دیگه ما درس مرحوم آقای داماد می رفتیم با همین آیت الله علوی گرگانی، ما 3-4 سال درس مرحوم آقای داماد با ایشون هم بحث اصول هم درسشون می رفتیم که با آیت الله مؤمن و آیت طاهری خرم آبادی جمعی بودیم مباحثه داشتیم. دیگه بعدش هم در فوت ایشون پیش اومد چند سال درس مرحوم آقای گلپایگانی و مرحوم آقای عراقی تا این آخر که دیگه انقلاب پیروز شد. با پیروزی انقلاب ما خودمون در اختیار انقلاب گذاشتیم که هر کاری لازم باشه انجام میدیم. اعضای جامعه مدرسین که ما هم عضو بودیم، آیون ما را حالا دیگه مقدر پروردگار اینجور بود که ما تو تشکیلات قضایی بریم. از اون اول به ما پیشنهاد دادن که کار قضایی شروع کنیم. من گفتم کار قضایی سخت، احتیاط میخواستیم بکنیم. بالاخره رفتیم خدمت امام رضوان الله تعالی علیه، چون یه جمله من گفتم که حضرت عالی در تحریر می فرماید که جایگاه، عرض کنم که قضا جایگاه بالاییست، اما دنبالش هم فرماد و خطره عظیم، خطرش هم بالاست، چه کنیم؟ ایشون فرمودن که مبانی دستتون هست، احتیاط کنیم. هم یه جمله، مبانی و موازین قضایی رو میدونید چی هست، احتیاط هم بکنید دیگه، همین کافیست برای شما که بتونید عمل. بالاخره ما چند سالی در اولین ابلاغی که ما گرفتیم برای دادگاه های انقلاب در اسفند 57، یعنی 22 بهمن 57 پیروزی انقلاب بود، 22 بهمن تو اسفند 57 جامعه مدرسین اون وقت ابلاغ میدادن، یه ابلاغ دادن به ما، یه ابلاغ خلاف قانون که الان اون ابلاغ خیلی اشکالات قانونی داره. یه ابلاغی دادن به ما که در دادگاه های سراسر کشور هم چیز هستی معقول نیست، اما خب اون وقت اول کار بود، الان من دارم ابلاغ در دادگاه های انقلاب، تشکیل دادگاه و قضاوت در دادگاه های انقلاب در سراسر کشور. خب 58 و 59 یه قسمتش هم بیشتر من در قم، در دادگاه انقلاب قم، اول تهران و بعدم قم بودیم تا سال 60. این 3 سال اعضای شورای عالی قضایی اون موقع 2 نفر ازشون کم شد، مرحوم دکتر بهشتی رضوان الله تعالی علیه 7 تیر 60 ایشون شهید شدن، مرحوم آیت الله قدوسی در 14 شهریور بود ظاهرا همون سال 60. این 2 نفر از اعضای شورای عالی قضایی کم شدن، 5 نفر بودن: آیت الله موسوی اردبیلی، آیت الله جوادی آمادی، آیت الله ربانی املشی. این 3 تا 2 نفرشون شهید شدن، 2 نفر کم داشت. بنا بود از قضات سراسر کشور انتخابات بشه و 2 نفر انتخاب بشن از بین قضات. انتخابات شد، منو متاسفانه منو آقای مؤمن رأی آورد، ما 2 نفر شدیم عضو شورای عالی قضایی اون موقع. خب دیگه سال 60 بود، 8 برج 8 سال 60 این عضویت شورای عالی قضایی برای ما شد، دیگه ما مجبور شدیم حوزه رو رها کنیم و بریم تهران. حتی بعض اوقات میمدیم میرفتیم، منتاش من کمتر نمیدم. آیت الله جوادی آمالی ایشون خب بیشتر حوزه رو میموندن و هفته 2 روز یا 3 روز بیشتر قوم تهران تشریف میموردن. یه ضعف هایی در شورای عالی قضایی مطرح شد، خدمت امام صحبت شد، امام بالاخره تأکید کرده بودن که باید آیون قم تهران باشن. آیت الله جوادی رو فرموده بودن که امام فرموده بودن اگر ایشون آمادگی دارن که رها کنن قم بیان تهران که، و الا اگر نه جاشون رو به دیگری بدن. و همچنین یه تغییراتی شد، بالاخره باز ما موندیم در همون شورای قضایی، یه تغییرات دیگری پیدا شد و دیگه همجور ادامه پیدا کرد تا این آخری که تقریبا 1.5-2 سال قبل بود، من کسالت قلبی پیدا کردیم و عمل قلب و دکترا به من گفتن که شما عمده منشأ این کسالت دون عرض کنم که استرس و فشار و اینها تا باید این منشأ رو از بین ببریم. لذا ما استعفا دادیم و دیگه بعد از 20 سال از دستگاه قضایی، 20 سال در سمت‌های شورای عالی قضایی و دیوان عالی کشور و دادستانی کرد و الا از اولین انقلاب دوستانش هم تو دادگاه ها بود. بالاخره اومدیم بیرون. یه تیکه وقتم در تهران ما، اینم در تهران ما از اون اول درس و بحث رو رها نکردیم، رفتیم تهران، یه مکاسب شروع کردیم در تهران، مکاسب رو از اول تا تای تمام. در ضمنش بعضی مواقعش هم هفته 2 روز هم به جای مکاسب کفایه میگفتیم، اونم جلد اول و دوم رو بود. در 12 سال پیش از اینم دیگه درس خارجی شروع کردیم و همین کتاب قضا و شهادات و حدود اینا در مدرسه مروی، صبحات همین پیش از تابستان، تعطیلات تابستان، صبحا ساعت 7:30 تا 8:30 تو مدرسه مروی درس خارجی داشت. بالاخره دوستان اینجا اصرار کردن که بیاد قم، مثلا در جامعه مدرسین آیون اصرار داشتن که بعضی کارهایی که لازم بود انجام بگیره. فعلا بنامو شد که یه درس در قم داشته باشیم. حالا چرا قضا رو انتخاب کردیم، کتاب القضا. عرض کنم که کتاب القضا رو چون ما 23 سال تو دستگاه قضایی، 3 سال مستقیماً تو محاکم کار کردیم، بقیه شد بالاخره در سمت‌های بالای قضایی که سیاست‌گذاری‌های تشکیلات قضایی رو، پرونده ها و اشکالات که در پرونده ها در احکام بود، بعض وقتا به جایی می رسید که نه تنها مشکل قانونی داشتیم و خلأ قانونی، بلکه خلأ فتوایی داشتیم. مسئله پیش میمد در یه محکمه از ما سوال می کردن، از شورای عالی قضایی یا اون وقت که در دیوان عالی کشور به عنوان رئیس دیوان ما بودیم، ما میدیدیم این مسئله نه تو قوانین مدون هست نه تو فقه هست، مجبور میشدیم بالاخره با بعضی دوستان اینجا خودمون یه قدری تلاش میکردیم عرض کنم که مدارکی پیدا کنیم، منابعی پیدا کنیم، یه مقدارش هم با استفتا از مراجع بالاخره استفتا میکردیم. بعض موارد بود که در اثر ممارست با قوانین و عمل در اجرا، ممارست در اجرا، ما میگیم که قانون هم غلطه. حتی دو مورد ما پیدا کردیم که قانون مصوب شورای مجلس شورای اسلامی که از نظر شورای نگهبان هم گذشته بود و شورای نگهبان هم تأیید کرده بود، الان من دارم مدرکش، دو مورد ما اشتباه پیدا کردیم. خود من نامه نوشتم به شورای نگهبان که آقا این حکم، این قانون برخلاف موازین شرعی است. خب طبیعی بود که آیونم خیلی براشون سخت بود، 12 نفر 6 نفر حقوقدان که تطبیق بدن قانون، این قانون مصوب رو با قوانین مدون با قانون اساسی، 6 نفر فقیه با موازین شرع، ولی در این حال پذیرفتند. و آیت الله جنتی عرض کنم که نامه نوشتن اصلاح کردن و همون اصلاحیه رو دادن، روزنامه رسمی چاپ کرد و بعدم جزء قانون شد. بالاخره ممارست با دستگاه قضایی مخصوصا با نظرات مختلفی که پیش می آمد بین قضات در فهم قوانین و بعد یا دیوان عالی کشور و وحدت رویه ایجاد بشه، من به نظرم میاد که در بحث قضا مواردی ما داریم که اینها در اثر عدم کار قضایی در اجرا، اینها قابل بازنگری است، باید یه بررسی مجدد روش بشه. این معروف هست بین آنون که میگن مثلا مسائل حج مسائل مشکله، اگر یک مجتهدی مکه نرفته بخواد مسائل حج رو بگه مشکل، چون نمیدونه بالاخره اونجا محدوده فرض فرمایید که مشعر کجاست، طواف چجوره. عرض کنم که وکیل کس که رفته مکه آشنایی به اون مواضع خاص خارجی هست، میتونه خیلی خوب فتوا بده. یا مثلا معمولا میگن در دماء ثلاثه علما یه قدر کمیتشون لنگه، یه خانومی هست در اصفهان، خانم همایونی که از شاگردای اون حاج خانم امین هست، یه وقت اصفهان اومده رو پیش ما میگفت آقا شما رشته تخصصی قضا شنیدم راه انداختی در قوم، رشته تخصصی فقه، رشته تخصصی چی؟ یه رشته تخصصی برای خانوما را اندازی کنی که خانوما بیان. و اون جدن میگفت شماها نمیتونید بفهمید،
اون چرا که خود خانوم ها میخوان. یه رشته تخصصی دماء سلاسه مثلا برای خانوم ها راه اندازی کنید، بیان اینا، اون وقت ببینید چه جور فتوا میدن بر خلاف مشهوری که آیون فتوا میدن. خب این الان حیات هم داره، ظاهرا یه نامه هم به مقام معظم رهبری نوشته، آیت الله مکارم گفتن به منم یه نامه نوشته، به بعض از آیون مراجع هم نامه نوشته و واقعا جدی درخواست داره. خودش هم درس خونده از شاگردای، گفت 30 سال من تو درس حاج خانم امین بودم. خب اون مجتهده مسلم. قضا هم همینجوره، کسی که وارد شده تو دستگاه قضایی سالها کار کرده، من به نظرم میاد میتونه یه مقدار عرض کنم که تغییراتی در برداشت هایی که تا حالا بوده از قضا داشته باشه. حالا به امید خدا ما گفتیم که کتاب القضاء رو شروع میکنیم، لعل جا میگذاره میگیم مثلا خود آیون مطالعه کنیم، بحث زیادی نداره، بعضی مسائل رو اضافه میکنیم، ممکنم هست بعضی مسائل رو عرض کنم که یه قدری بیشتر عمیق‌تر روش بحث بکنیم، ولی ممکنم هست مثلا یه تعداد مسائل رو بگیم اینا خیلی بحثش گذشته، سهل آسونه، یا از مطالب گذشته آینده معلوم میشد ازش بگذاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب القضاء. امام فرمان و هو الحکم بین الناس لرفع تنازع بینهم به شرایط الاتیه. خب چند بحث اینجا لازمه ما بحث کنیم. یکی معنای لغوی قضا. القضاء بالمد خونده شده، بالقصرم خونده شده، القضاء قضاء نه قضاء. مصدر قضا یقضی قضاء یا قضا یقضی قضن، هر دوش خونده شد. قضا یقضی قضاء که مصدر قضا یقضی است، قضا یا قضن، قضا یقضی قضن بالقصر، هر دوش خونده شده. عرض کنم که برای قضا در کتب لغت معانی متعددی گفته شده که بیش از 14 معنا مرحوم صاحب جواهر نقل می‌کنه. خلاصه بفرمایید در کتب لغت هست گفته شده و هر کدام از این معانی هم شواهدی دارد، هم در آیات قرآن استعمال شده به این معنا، هم در کلمات عرب، در اشعار عرب استعمال این معانی، قضا در این معانی استعمال شده. یکی از آنها به معنای حکمه. قضا یعنی حکمه، در قرآن هم به این معنا آمده است. قرآن فرماد والله یقضی بالحق، یعنی یحکم بالحق. این یک معنا، والله یقضی بالحق یعنی یحکم، و این معنا معنای مشهور است برای قضا. معنای دیگر به معنای خلق، حج قضا یعنی خلق. باز در قرآن داریم فقضاهن سبع سماوات، قضاهن سبع، خدا یعنی خلقهن، خلق کرد آسمانها را به 7 آسمان. به معنای اتمام میاد. باز در قرآن فرمود فاذا قویتم مناسککم، قویتم مناسککم یعنی اتممتم، وقتی مناسک حج رو به پایان رسوندید. به معنای امر، فرمان، به معنای امر میاد. قرآن فرماد و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه، و قضا ربک الا تعبدوا، این امر ربک، خداوند فرمان داده که غیر از او رو پرستش نکنید.
به معنای حتم، امر حتمی میاد. فلما قضینا علیه الموت، باز در قرآن قضیه حضرت سلیمان، فلما قضینا علیه الموت یعنی فلما حتمنا علیه، وقتی براش مرگ حتمی شد، به معنای اتمام میاد. فلما قضا موسی الاجل، فلما قضا موسی الاجل یعنی اتم، اتمام کرد، مدتی که قرار گذاشته بود با شعیب به پایان رسوند. به معنای فراغ آمده، فراغت از کار، تمام شدن از کار. فرماد قضی الامر الذی فیه تستفتیان، قضی الامر تمام شد دیگه. خوابی دیده بودن، عرض کنم که اون هم زندانی های حضرت یوسف، بعد دوباره سوال کردن، تعبیر خواب رو فرمود، نه ناراحت شدن، یکشون فرمود قضی الامر الذی فیه تستفتیان. حالا عرض خب این هم یک معنی، باز به معنای عرض کنم که کشتن، قضا علیه یعنی قتل بود، درگیر شدن، قضا علیه یعنی قتل بود، به معنای کشتن اومده. قضا در مقابل ادا، قضا علیه صلاتو، صلاتش مثلا قضا شد، یعنی در وقت نتونست انجام بده، یا قضا صلاته، نمازش رو قضا کرد، یعنی در خارج وقت خوند. قضا در مقابل اتیان عمل در وقت، اتیان عمل در خارج وقت رو قضا می ده. یا در دین، قضا دینه، یعنی اداه و دینش رو ادا کرد، قضا دینه، مدیون دینش رو پرداخت. ببینید نه، خودش در 14 تا یا بیشتر معنا برای لفظ قضا. حالا این بحث پیش میاد که آیا این در همه این معانی حقیقت است، که بگیم مشترک لفظی است، وضع شده برای دونه دونه این معانی. این یک احتمال. یک احتمال بگیم که نه، برای یک معنای جامعی وضع شده که اون اصله، و اینا دیگه به تبع اون چون از مصادیق اون معنا هستن در این موارد استعمال شده، که اینم بعضی گفتن، مثلا گفتن که به معنای احکام، احکام و اتقان و انفاذ، به این معنا هم یه معنا وضع شده. قضا به معنای احکام امر، اتقان امر، اون وقت اتقان امر مصادیقی دارن، همینجا که قضا علیه کشت او را، اتقان است، احکام است، حکم میده، قضاوت میکنه در دادگاه، حکمه یعنی مطلب را به انتها رسون، به تنفیذ رسون، اتمام، فراغ، فارغ شد دیگه، فراغت پیدا کرد، یعنی استحکام پیدا کرد، احکام پیدا. پس یک احتمال هم این که بگیم در یک معنای جامعی وضع شده که اون معنا اصله، و اینا از فروع و مصادیق اون یک معنا هستن، پس معانی متعدد نیست، مصادیق یک معنای کلی. این هم یک احتمال که مشترک معنوی باشد، نه مشترک لفظ. یه احتمالم بگیم نه، در یکیش یا بعضیش حقیقته، در بقیه مجازن با قرینه استعمال شده، که گفته شده بعضی میگن در همون حکمه، قضا یعنی حکمه به معنای حکم دادن، در او حقیقت هست. مرحوم خونساری در اون جامع المدارکشون میگه در این معنا حقیقت، و در بقیه مجاز. این سه احتمال، مشترک لفظی یا معنوی یا در بعض حقیقت در بعض مجاز، حالا کدومه؟ این دیگه مربوط به فقه و لغه است، یه بحث لغوی باید بکنیم و ما نیازی نداریم. الان چون نیازی به این بحث نداریم، همینقدر میگیم که اونی که ما الان نیاز داریم اینه که معلوم است قضا در حکمه استعمال شده است بلا شبهه. حالا آیا حقیقت هست در این معنا کمان که بعضی گفتن، یا اینکه عرض کنم که مشترک بوده و در اینم استعمال شده، یا مشترک معنوی است؟ ما کاری نداریم. معنای مشهور این هست که عرض کنم که قضا یعنی حکمه، پس کتاب القضا به معنای کتاب الحکم، که قضا مثلا در محکمه یعنی حکمه. این معنا رو ما قطعا از این لفظ میدونیم و همین برای ما کافی است دیگه. حالا حقیقت هست، مجاز هست، ازش رد میشه. بحث دوم معنای اصطلاحی قضا، این معنای لغوی شد. معنای اصطلاحی یعنی تعریف قضا در اصطلاح فقها. چی تعریف کردن؟ اینجا تعاریف مختلفی شده، من چند تاشو عرض میکنم. یک تعریف عرض کنم که مرحوم شهید در مسالک دارن و همچنین در کشف اللسان همین تعریف هست و او اینه که میگن قضا اصطلاحاً انه ولایت الحکم شرعاً، ولایت الحکم شرعاً لمن له اهلیت الفتوا به جزئیات القوانین شرعیه على اشخاص معینین من البریه به اثبات الحقوق و استیفائها للمستحق. این تعریف رو مرحوم شهید در مسالک میگه، در کشف اللزامه. بعض فقهای دیگه هم این تعریف رو انتخاب کرد. میگه قضا یعنی ولایت الحکم، اختیار حکم رو به دست کسی دادن، که همینجور که یک کسی ولایت مثلا فرمانداره، ولایت اجرایی منطقه‌ای رو بهش میدن، امر و نهی میکنه، دخالت میکنه، نصب و عزل میکنه، شهردار، نمیدونم مدیر فلان فلان نصب میکنه، از ولایت امر یک منطقه‌ای رو بهش میدن. یکی از چیا قاضی میکنن، یعنی ولایت حکم رو بهش میدن. این حق داره بشینه تو محکمه قضاوت بکنه. پس قضا یعنی ولایت الحکم شرعاً. این ولایت و صاحب اختیاری حکم تو گفتن رو بهش میدن شرعاً، ولایت الحکم شرعاً. عرض کنم که برای کی؟ به دست کی میدن این ولایت رو؟ لمن لهو اهلیت الفتوا. این ولایت رو به همه کس نمیشه داد، مثل ولایت در ولایت امری مثلا فرمانداری و والی شدن و اصلا استاندار شدن نیست. این ولایت به کسی داده میشد لمن لهو اهلیت الفتوا، اونی که واجد شرایط فتواست، مجتهدی است که میتونه فتوا بده. ولایت الحکم شرعا لمن، به کسی میدن این ولایت رو که لهو اهلیت الفتوا به جزئیات القوانین شرعیه، در فروع فتاوا میتونه فتوا بده. ولایت حکم به این آدم میدن، ولایت بر کی؟ علا، ولایت پیدا میکند علا اشخاص معینین من البریه، اونی که نزاعی دارد میاد تو دادگاه، این ولایت حکم بر اون شخص دارد که نزاعی دارن، دعوایی دارن، اومده تو محکمه به اثبات الحقوق، که رسیدگی کند حقشو که دعوا میکنه اثبات بکنه، بگه بله این خانه مال این شخص است، یا نفیش، بگه این خانه مال شما نیست، این زن زوجه این آقاست، این زن زوجه این آقا نیست. پس لمن علا ولایت پیدا میکند علا اشخاص معینین من البریه، چه ولایتی؟ به اثبات الحقوق و استیفاء حال المستحق، استیفاء کند بدد به مستحق. این یه تعریف. پس تعریفی که مرحوم شهید میارد درش عنوان ولایت آورده، ولایت الحکم. مرحوم شهید در دروس، ایشون یه شهید اول، ایشون یه جور دیگه تعبیر همون ولایت رو آورده، منتها به این تعبیر تعریف میکند قضاء رو ولایتون شرعیه علل حکم. در مسالک فرمود ولایتون ولایت الحکم شرعن، اینجا میفرماد ولایتون شرعیه علل حکم، ولایت بر حکم دادن. عبارت عوض شده، تغییری در معنا نیست. ولایتون شرعیه علل حکم فی المصالح العامه، حکم میده در مصالح عامه من قبل الامام، که این ولایت رو من قبل الامام میگیره، بررسی میکنه، ادعا میکنه یک کسی من فرزند فلانیم، این آقام در دادگاه رسیدگی میکند، ثابت میشه براش این پسر فلانی است. این جزء مصالح هست، نه جزء عرض کنم که اثبات حق یا نفی حق. و همچنین اضافه دارد من قبل الامام، اینم نسبت به اون نداشت ولایت رو از کی میگیره، ولایت به کی داده میشد، بر چه کسانی داشت، اما از قبل کی این ولایت داده میشد تو تعریف اول نبود، در تعریف دوم آمده. این دو تعریف که ویژگی این دو تعریف این است که لفظ ولایت رو در معنای قضا آورد. تعریف سوم، دیگه چند جور تعریف هست، اونا مشابه همه، دیگه ولایت توش نیست. تعریف سوم عرض کنم که مرحوم سید صاحب عروه در جلد سوم عروه، ملحقات عروه، اونجا بحث کتاب القضاء داره، کتاب بسیار مفیدی است، انشاءالله مطالعه کنید. که ملحقات عروه جلد دوم سوم عروه است، بحث کتاب القضاء درش هست، اونجا اینجور تعریف میکنه، میفرماد و هو قضاء و هو الحکم بین الناس. دیگه ولایت شرعیه یا ولایت الحکم تعبیر اینجور نداره. فرماد هو الحکم بین الناس عند تنازع و تشاجر، وقتی دو نفر با هم دعوا دارن، چند نفر با هم مشاجره ای دارن، میان پیش قاضی، قاضی حکم میکند بر رفع تنازع. هو الحکم بین الناس عند تنازع و تشاجر و رفع الخصومه و فصل الامر بینهم، با حکمش فصل امر تمام میکند دعوا. این تعریفی است که مرحوم سید کرده. مرحوم آقای خویی در مبانی تکمله تقریبا مثل همونه با یه عبارت دیگری، فرماد خوبه فصل الخصومه بین المتخاصمین والحکم به ثبوت دعوى المدعی او به عدم حق له على المدعى. اینم یه تعریف. هو فصل الخصومه بین المتخاصمین والحکم به ثبوت دعوى المدعی، که دعوای مدعی ثابته، او به عدم حق له على المدعى، یا میگه حقی نداره. این تعبیر ایشون با مرحوم سید عبارتش مختلفه، ولی در اینکه حکم به حکم بین الناس است برای رفع تنازع و رفع خصومت. تبریک. مرحوم امام در تحریر همین بحثی که الان داریم، امام اینجور تعریف میکنن. فرماد بله، حول حکم بین الناس لرفع تنازع بینهم به شرایط الاتیه. باز امام هم در تحریر اینجور تعریف میکنن که قضا حول حکم بین الناس لرفع تنازع بینهم. در حقیقت تعریف اصطلاحی که برای قضا شده بین فقها دو جور تعریفه. قسم اول اونست که لفظ ولایت رو در معنا اخذ کردن، که عبارت شهید اول در دروس، شهید ثانی در مصادیق. و بعضی قسم دوم اینست که ولایت رو در معنا دخالت ندادن، اون تعریفات دیگری که مرحوم سید و آنکوهی و امام و دیگران دارن و بعضی از بزرگان دیگر. در حقیقت دو جور تعریف داره. اما تعریف اول که لفظ ولایت رو دخالت دادن، مرحوم صاحب جواهر ایشون فرمود بر این که لعل مراد این بزرگانی که لفظ ولایت رو در معنا اخذ کردند، مع العلم به این که ولایت معنای قضا نیست، در معنای قضا ولایت نخواهده بود. ایشون تعبیرش نیست بعد العلم به عدم کون القضا عبارتون انها. با این که معلوم است علم داریم که قضاوت عبارت از ولایت نیست، ولایت معنا در مفهوم قضا نیست، پس چرا آوردن؟ میگه لعل مرادشون با اینکه معلوم است که ولایت در معنای قضا نیست، در این حال آوردن، میخواستن یه مطلب رو اشاره بهش بکنن، اشاره به این که قضا یک منصب است، از مناسب، از مراتب قاضی، یعنی اون کسی که منصب قضا داره. مثل والی یک کسی را استوندارش میکنن، ابلاغ استونداری میدن، اما این خودش یه ولایتیست، ولایت امره. قاضی هم ولایتی دارد، منصبیست به او تحویز میشه، نه تنها بهش اذن میدن برو قضاوت کن، اعطاء یک منصب است به او داده میشه. فرماد شاید مرادشون این بوده که وقتی میگن قضا ولایت الحکم، میخوان بگن این دارای اون منصب ولایت، این مرادشونه. و الا معلوم است که ولایت در معنای ارزمان که قضا دخالتی نداره. این یه احتمال که پس ولایت آوردن مرحوم صاحب جواهر فرمود برای این جهته. بعضی دیگه هم یه احتمال دیگه هم دادن، احتمال این که وقتی یک کسی رو ابلاغ قضایی بهش داده، آقای فلان منصوب میشد برای قضاوت در فلان شعبه، این ابلاغ رو گرفت گذاشت تو جیبش، میتونیم به این بگیم هازا قاضن، این آقا قاضی است، یا نمیشه گفت؟ میشه گفت، میگن این آقا قاضی است. هنوز یک ساعت هم تو محکمه نرفته فصل خصومت نکرده. اگر گفتیم قضا معنیش فصل خصومت هست، میگه فصل خصومت نکرده، پس چرا بهش میگیم قاضی؟ برای تصحیح این معنا که اطلاق قاضی گفته میشه به کسی که منصوب میشه برای قضا، ابلاغ قضایی میگیره ولی هنوز فصل خصومت نکرده، برای این که تصحیح کنیم این را میگیم ولایتشو که بهش دادن، که این منصبو که بهش دادن ولی هنوز فصل خصومت نکرده.
مثلا
بله بالاخره حالا اعمی که قائل هستیم که اینجا اعم دیگه، حالا این جواب رو میتونیم بدیم که اینجا اعم. اما حالا بنابراین که من طلب بس بگیم شرطش هست، بگم تصدیق بکنیم با اینکه این متلبس به قضا نشده، شروع به قضا نکرده، فصل خصومت نکرده، چطور بهش میگیم قاضی؟ اینجا میگیم پس معنای قضا یعنی اون منصب، اون ولایت، ولایت که بهش دادیم با این ابلاغ، ولایت رو بهش دادیم، پس تصدیق میکنه. ولی انصاف قضیه این است که هر دو ایراد، دو جهت عرض کنم که نمیتوند مصحح و مجوز این باشد که ما یه چیزی در معنا که نیست اضافه کنیم. چه احتیاج داره؟ این که بر اون سب جاهل فرمود من میخوان اشاره به منصب بکنن، خب ما از راه دیگه میشونم اشاره منصب بکنیم، با همون اذنی که داده میشد میگیم اصلا این عرض کنم که نسب و قضا یعنی ولایت مصحح قضاوت هست، نه اینکه معنای قضاوت باشه. کسی میتواند قضاوت بکند که ابلاغ بگیرد، اذن داشته باشد، این ولایت بهش داده بشه. پس ولایت مجوز و مصحح کار قضاست، نه مفهوم قضا باشد. بنابراین نمیتوند دخالت در معنا داشته باشد، مصحح از مجوزات و چیزهایی که تجویز میکنه کسی قضاوت بکنه این است که این منصب رو بهش بدن. پس خود قضا نیست، مفهوم قضا نیست، ولایت در مفهوم قضا نخوابیده، مصحح قضاوت است. پس نیازی نداریم در معنا بیاریم. اون وجه دوم همونطور که آقا فرمودن ما امر میگیریم، لازم نیست متلبس بشه، یا اصلا میگن به معنای حرفه میگیریم. قضاوت، قضا یعنی حرفه، نه فعل خارجی. این کار مثلا نجار، اگر کسی نجار است حرفه رو دارد ولو این که کار نکنه. کسی پزشک است، درسش رو خونده، پزشک هست ولو کار پزشکی نداره، طبابت نکنه. اینجا هم ابلاغ رو گرفته ولو حرفه وقتی شد دلالت بر عرض کنم که معنا می کند، ولو مصحح اطلاق قاضی هست ولو کار قضا نکرده باشد. پس این دو جهت که گفتن برا خاطر این دو جهت لعل معنای ولایت رو آوردن وجهی براش نیست، پس ما میتونیم بگیم که این معنا، این تعریف عرض کنم که اعتباری نداره. میموند قسم دوم که بگیم تعریف قضا یعنی حول حکم بین الناس، با تعبیرات دیگری که آقایون داشتن. این رو ما هم قبول داریم که تعریف قضا این است که حول حکم بین الناس، همجور که امام فرمودن یا مرحوم سید فرمودن، منتهای مکمل میخواد، باید تکمیلش بکنی. مرحوم عرض کنم که سید فرمودن حول حکم بین الناس اندت انازو، پس باید یه نزاعی باشد و دو نفر چند نفر دعوا داشته باشند، بیان پیش قاضی، قاضی حکم بکند، بگیم رفع خصومت شد. توجه فرمودید؟ خب اگر کسی دعوا نکرده، یکی رو دستگیر کردن زنا کرده، دعوایی نیست، تشاجری نیست، مشروب خورده میگیرن میارندش، اینجا قاضی حکم به حد شرب خمر میزنه. اینو باید تکمیل کنیم بگیم که یا این است که حکم بین الناس برای غایت این حکم برای رفع نزاع و فصل خصومت باشد، یه سری شامل میشه، یا برای لغرض اقامه حدود، اینم یه بحث رو شامل میشه. حدود و تعذیرات تنازع نیست، اما قاضی میتوند حکم بده دیگه، یا حتی برای مقدمات حکم، غرض حفظ مقدمات، دستور میده برید تو فلان خانه تفتیش بکنی، انوار رو توقیف بکنی، عرض کنم که احضار شهود بکنی، تمام اینا دستورات قاضی، احکامی است قاضی صادر میکنه، باید تکمیل کنی. پس قضا حول حکم بین الناس لغرض رفع تنازع یا لغرض اقامه حدود و تعذیرات یا لتکمیل عرض کنم که مقدمات امر، قرائن رو جمع بکنید، شواهد رو جمع بکنید، شهود رو بیارید، مجموع اینها. پس تعریف واقعی و حقیقی و حق برای قضا این میشه حول حکم بین الناس که آیون فرمودن، ولی تکمیل میخواد. فقط این نیست که لرفع تنازع، اگر بگیم لرفع تنازع خیلی مواردی که قاضی حکم میده اینا خارج میشد از تعریف، باید تکمیلش کنیم لغرض رفع یا لغرض اقامه حدود یا غیره. این معنای قضا لغتن و اصطلاحاً. حالا بحث بعدی انشاءالله. صلی الله علیه و آله.